وزن کم داره و تمرین ها رو کنه برعکس میشه، به جای اینکه برای او فایده کنه برای یک قسمت دیگه بدن از اون نقص میکنه. هر خانه مطابق همون تناسب هنده میره که داره یا همون بادی که داره یا بعض مشکلات دیگه میداشته باشن، تکالیف کمر، تکالیف مفصل، اینا زیاد در وجود خانه ما دیده میشه. اونا میتونن در فضای آزاد اگر داخل اتاق هم از یک کلکین یا کرسی یا دریچه ش باز بونند که اکسیژن کامل داخل خانه بیه، برای 520 یا حداقل کمتر روزانه هزینه باشه، بیشتر باشه کم نباشه، تمرینای آزاد کنن، تمرینای کشتی کنن به شکل یوگا مانند که هست و اونایی که تناسب اندام خوب دارن اونا میتونن که تمرینات یوگا رو به صورت درستش منظمش از طریق صفحه‌های مجازی مربی ها و استاد ها هستن. کسایی که مثلا هاترس دارن از استاد ها میتونن که از طریق صفحه‌های مجازی یا از بعض برنامه‌های دیگه که هست میتونن با اونا در ارتباط شون و اونا برایشان یک برنامه‌ای خوب کنن.
چی تمرینات ساده میتونه برای جلوگیری از افزایش وزن برای خانم ها و یا دردهای عضلاتی مؤثر باشه؟
اونا در قدم اول باید رژیم غذایی خود منظم بگیرن، یعنی از غذاهای کربوهیدرات خودداری کنن، یعنی به طور امتحان اگر اینا میتونن مدت 14 یا 20 روز اینا از می قند با از می شیرنی با یک مدت دوری کنن، خود به خود من مطمئن هستم که وزنشان افزایش پیدا نمیکنه و در فعالی از این تمرینات ساده که در همو حاده اولی خود میتونن که با مدت 20 دقیقه یا بیشتر تمرین کنن هست. تمرینات کشیشی، نرمیشی، حرکات هایی که مخصوص خانم ها هست، حداقل اگر هیچ کاری نمیتونن با اون یک مدت کمی که خود گرم میکنن اتا میتونن که از یک چوکی استفاده کنن، هایست هایست هم مثال حرکات مانند ریسمان بازی که از جمپ هایی که بسیار راحت ساده است، یعنی ساده ترین تمرین هنمی هم هست، میتونن که با هنمی هم کنترل کنن وزن خود که وزنشون بلند نشه و خدای ناکرده دچار بعضی مشکلات دیگه نشه.
خب استاد بسیار زیاد تشکر از حضورتون به برنامه. میشه شما لطف کرده بگوین که امی خانمایی که فعلا بنابر محدودیت ها نمیتونن به ورزشگاه ها برون و ورزش کنن، چی تمرینات ساده میتونه برای جلوگیری از افزایش وزن برای خانم ها و یا دردهای عضلاتی مؤثر باشه؟
خب در قدم اول رژیم غذایی است که باید رژیم غذایی خود منظم، یک رژیم مفید، نه که رژیم های غذایی که بعض از خانم ها روزه مکمل میگیرن هیچ چیز نمیخورن میگن ما رژیم داریم، نه، او غذاهایی که مثلا روزمره ازشان هضم میشه به خصوص در قسمت غذاهای کربوهیدرات، غذاهای قندی، غذاهای گازدار، این نوشابه های گازدار و از پرخوری باید خودداری کنن به خصوص در طرف شب، مثلا اینا میتونن که 3 ساعت قبل از خواب باید چیزی نخورن و ننوشن، از طرف شب غذاهای ساده اگر بخورن برشان بسیار خوب است، مفید است، از ترکاری با بیشتر استفاده کنند، از میوه‌جات زیادتر، از آب بیشتر استفاده کنند، میتونند که با مرور زمان وزن خود کنترل کنند و نمانند که وزنشان بالا بره، وزن که بالا نره خود به خود فشار خون نمیره به طرف بالا و خونشان زمانی که چرب نشه مطمئن باشیم اصلا هیچ کدام حرکت فشار بالا و پایین در وجود انسان دیده نمیشه. پیاده روی اگر کنند برای هر انسان لازم و مزدوم است که روزانه حداقل 3 کیلومتر باید پیاده روی کنه. خب پیاده روی هم تا پیاده روی است، یک تعداد پیاده روی است که بسیار حالت نرمال حال است که روزمره به یک مسیر میری قدم میزنی و یک چیزی خب مفید است، به او اندازه که تو باید یک تصمیم میگیری مانند ورزش که تو یک کمک تیستر از حالت نرمال تو روزانه پیاده روی کنی برای 20 دقیقه بسیار مفید است، ولی با شرایطی که مثلا ورزش اجازه میده، مثال اشخاصی که وزنای زیاد دارن میتونن که از کفش‌ها یا کتونی‌ها یا کرمچ‌هایی که مخصوص پیاده‌روی است نرم باشه، سبک باشه پیاده‌روی کنن، میتونن که هم فشار خون کنترل بسازن هم وزن خود.
بله، بسیاری از زنان از دردهای عضلاتی و زانو شکایت دارن اما نمیفهمن چی تمرینات خاصی را اونا انجام بدن، میشه در این مورد هم بگوین؟
دردهایی که مثلا در قسمت زانو هست، در قسمت کمر است، اینا چون رژیم منظم هم نمیگیرن خوراک خوب، یکی همی استرس خودش خود با خود استرس ها تشوشات روحی شحم در بدن زیاد میسازه، یعنی اگر ما کوشش کنیم که همی انسولین بدنه و مگنیزیم و کلسیم بدنه و صورت منظم درستش کنترل کنیم در بدن خود، انشاءالله ما دچار نه فشار خون بالا میشیم، نه دچار چربی ها در بدن میشیم و نه دردای مفصلی این دردا در وجود ما میایه و نه چون وزن نگرفتیم بطن بزرگ نشه سر کمر فشار خود نمیداشته باشه. خانم ها اصلا یک وزن معین دارن که باید در اون اوزان خود نگاه کنن، حداقل برای خانم ها از وزن 65-60 کیلو، یعنی در کل برای یک خانم 70 کیلو وزن و هر قد قامتی که باشه وزن زیاد برایشان مفید نیست، مضر است. سن سال بعد از 20 بدن دیگه هزل ساز نیست، بدن به طرف شمسازی میره. طبعا این وزن زیاد سبب همین پایدردی ها، کمردردی ها و قسمت هایی که بعض خانم ها از درد زانو شکایت دارن، خودش یکانه عامل اینمی وزن زیاد است. بعد از این همین کمبود کلسیم و مگنیزیم است که وجودشان که اینا خانم های ما هستن از اینا استفاده نمی کنن. ایجمیدی یک کمبود بسیار مکمل در وجود خانم های افغانستان است. خوشبختانه در مدت 12 ماه اگر یک دو ماه شکل ما آفتاب منظم نباشد، اگر دم آفتاب منظم داریم میتونیم که آفتاب بتیم بدن خود، ولی با تاسف که در افغانستان این امکانات برای خانم ها نیست. در افغانستان هم یک کشور سنتی است و خانم هایشان نمیتونن که مثلا آفتاب مستقیم بتوانند، شب پشت شیشه خواه هستن و تاثیر خود نظر باید آفتاب منظمی از پشت لباس اصلا او هیچ تاثیر نداره با بدن. باید همون قسمی که علم طب میگه که باید بدن همون قسمت های پا هر جایی که هست بدن انسان باید برهنه باشه و در نور مستقیم آفتاب همون تایم های زمانی که گفتم میشه به همون هر فصل بدن باید جذبش کنه، او ویتامین خود نمیتونه که دیگه باز بگیره. چرا این فرصت هزی کارام ندارن که آفتاب مستقیم برای بدن خود بتابانن؟
خب این خانمایی را که توصیه برشان فرمودین که در خانه ورزش بکنن، چطور شروع کنن و چطور یک برنامه تمرینی ساده برای خود تنظیم کنن تا از این آسیب و صدمات کمر و زانو و دیگر اعضای بدنشان جلوگیری شود؟
یک خانم میتونه که با دو بوتل آب که بسیار کوچک از خود در افغانی یا در هر جای با پول کم دارن، دو بوتل آب داخلش آب بندازن. با خانمو هم میتونن که یک ورزش منظم، یک ورزش خوب در داخل خانه در اون محوطه و اونجا ورزش کنه تا زمانی که بدن خود آماده نسازن. باید از هیچ تو موارد مثلا با وزن نباشه یا با چرم باشه یا با اینی اشیای دیگه باید کار نگیرن. ابتدا باید همون حرکاتی که به شکل کششی سایت ها حرکات کششی رو ببینن، حداقل یک 5-6 حرکت کششی رو برای عضلات و کمر و شانه و بازو و رانها برای میا استفاده کنن. بعد از یک نرمشک بسیار کوچک که همه که بدنشان آماده شد، باز میتونن که از وزنه ها یا از کشک ها از اینا استفاده کنن. در اونمو خانه، یعنی خانم هایی که کار خانه رو میکنن، غذا پخته میکنن، متوجه فامیل، متوجه اولاد، شوهر، همه مهمانداری و این موضوعات کارهای سنتی که هستیم در فعلی از این میتونن اونا یک وقت منظم و خودم بگذارن. بعض خانم ها را که بگیم میگه من کی وقت دارم، بگیم میگه میمونداری است که بعض فلان بستاند. من یکی از مربی های قشر اوناس بودم، خانم ها دختر خانم ها زیاد شاگرد داشتم و بیشترین قهرمان ها را تربیه کرده بودم برای افغانستان و بعضی ها پیش من میامدن نظر میگرفتن که برای زوان میگفتم که شما از طرف شب نیم ساعت برای خود برسین، میگفت نمیشه خسته میشه مانم. باز میگفتم خیر فردا صبح وقت هر بخیر، میگفت کی خسته میشه، خب ورزش کنی تا صحتمند باشی، ورزش ضامن صحت و سلامتی است، ورزش چیز بد نیست.
خب به نظر ما استاد رژیم غذاییشان هم مهمتر از دپولی ورزش که باید مد نظر گرفته شود. شما میشه بگوین که چی نوع تغذیه میتونه به زنان کمک کنه تا همراه با ورزش و حرکاتشان از مشکلات افزایش وزن یا فشار خون اینا رهایی پیدا کنن؟
ما همیشه باید کنترل داشته باشیم که غذاهای پرچرب یا کربوهیدراتدار یا موادهای قندی را دور بسازیم. بسیار فیصدی کم اما قیه که بدن ضرورت داره، با خصوص همون طرف صبح بدن ما با اون ضرورت داره. اما قیه و در طول روز کوشش کنیم که ما غذاهای فیبردار، پروتیندار استفاده کنیم و از میوه‌جات زیادتر، از سبزیجات زیادتر، یعنی حبوبات بیشتر میتونیم که ما استفاده کنیم و از ترکاری جا تمام سبزیجاتی که ترکاری است برای بدن مفید است، چون فیبر داره، ویتامین هایشان بالا است، ویتامین سی بسیار بالا داره. از این غذاها استفاده کنیم. اعتراض شده نمیتونه که ما مکملا هیچ چیز نخوریم. اعتراض شده نمیتونه که ما اگر میخوریم همت شکمپر بخوریم، ایشام اشتباه است. غذا باید همونقدر خورده شود که بدن برش ضرورت داره و غذاهایی که پرچرب باشه، قندی باشه و نوشابه های گازدار، از اینا باید کلن خودداری و آب در زندگی خود بیشتر کنیم. آب باید هر قدر که آب زیاد شود، همه قدر اکسیژن بدن ما میره بالا و همه قدر سرحال و بخواهم تو پر انرژی میباشی تا به شما.
بله، خب شما منعیس یک مربی ورزش، چی توصیه‌ای برای زنان در مورد حفظ انگیزه و انجام مدام تمرینات ورزشیشون به خصوص در این شرایط محدودیت زا برای زنان که وجود داره بگوین؟
خب خانم های عزیز ما که در افغانستان زندگی میکنن، همشان باید قوی باشند، چون این تحولات در افغانستان آمده، ناامید نشوند. پشت هر شب یک روز شدنی است، هیچ شبی تا ابد نمانده. کوشش کنین صحتمند باشین، قوی باشین. اگر شما ورزش نکنین، من مطمئن هستم دچار اختلالات روحی هم میشین. این مریضی روحی، استرس ها، اینا بدترین مرض است که باز او خود به خود همی ضعف عضلات و اینمی مشکلات در وجودتان خود به خود به وجود میایم. استرس و اختلالات روحی خودش ضعف عضلات و ضعف فکری است، همه چیز است. اونا باید قوی باشن، از اون امکاناتی که در دسترس دارن اون از اونمو در خانه های خود استفاده کنن، حداقل به خود دل بسوزانن، وقت بگذارن. از طرف صبح برای نماز که خیستن، بعد از نماز فقط 20 دقیقه دقیقه نمیتونن، حداقل 10 دقیقه بدن خود کمک کنه، کشش بدن، نرم کنن. از یک دیوار هم دست خود بگیرن، حداقل 100 تا خیز جمپ بزنن، سلو سلو، حداقل 50 دست خود حرکت بدن، 100 بار گردن خود طرف چپ راست 20 بار حرکت بدن، 10 بار حرکت بدن کمر خود. این یک حرکت روزانه، حداقل همه حرکت هم یک خانم، یک دختر خانم بالای خود بکنه، من مطمئن هستم که صحتمند می باشه و از تمام موضوعات روحی، از جنجالایی که در بدنش، یعنی خطرهایی که بدنش سیگنال میده، از اونا دوری کنه و خود به خود اینمی یک آنتی ویروس خوبی در بدنش می باشه که اید نو ویروس در بدنش نمیه، همش اسکن میکنه و شکل از این که خودش به خود دل بسوزانه و به این فکر کنه که ما انسان هستم، حق زندگی رو دارم. هر قدر که زندگی یک انسان قید میکنه، شما ببینید که زندانیایی که حتی قید عمر هستن، در زندان هستن، بسیار یک محدود، یک جایی که کوچک به اختیارشان، اما ناامید نیستن از دربار خدا. در اون اونجا چون معلوم دارم است که قید ابد بالایشان اومده، ولی امید دارن، ورزش میکنن، درس میخونن، همیشه به الله رجوع میکنن و امیدشان است که یک روزی حضور آزاد میشن و شدن دیگه. هر انسان باید توکلش به الله باشه، زحمت بکشه، سرچ کنه، جستجو کنه، انشاءالله خوب است و بد نیست.
خب استاد، بسیار زیاد تشکر از حضورتان و برنامه لطف کردید. با آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زودی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، علی یار و نگهدارتان.
مهمان آزادی.
محترم آقای شفیق الله شفیق، سابق استاد پوانتون در ولایت بلخ که فعلا پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی هستین، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و همه شنونده های گرامی رادیوی آزادی.
آقای شفیق، در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر شما خودتان به زبان خودتان به شنوندای عزیز رادیو آزادی خود معرفی بکنین، بفرمایین آقای شفیق.
بسیار سپاسگزار، تشکر. اول خوب بر من دشوار است که از یک گوشه افغانستان خود را بدانم. با آن هم به خاطر تعارف برنامه شما باید بگویم که من زاده شهر ولایت غزنی هستم. در شهر غزنی به دنیا آمدیم، دوره کودکی خود را در غزنی و کابل سپری کردیم، دوره مکتب را قسمت تا صنف 4 و 5 در کابل پشت سر نهادیم و بعدا در غزنی رفتیم و دوره مکتب یعنی به اصطلاح دولتی ما تا دوره لیسه در غزنی به اتمام رسیده و سپس برای یک و نیم سال یا تقریبا دو سال دوره درس و تحصیل در رشته حقوق و علوم سیاسی در ایراد پشت سر گذاشتاندم و بعدا قصد کردم که گوشه های دیگه افغانستان را بیشتر بلد بشم، چون من هر ولایت افغانستان و هر شهر افغانستان را زادگاه خود فکر میکنم. از این بابت تلاشم این بود که در ننگرهار خود را تبدیل بکنم، اما متاسفانه امکانش نیافتم. بعدا خود را تبدیل کردم در بلخ و در اونجا متواقی دوره لسانس خود را به اتمام رساندم و در این حالی که به عنوان محصل یا دانشجو در دانشگاه یا پانتون بلخ بودم، در پلوی به عنوان خبرنگار در تلویزیون یک کار میکردم و کارهای روزنامه‌نگاری و بیشتر نویسندگی در رسانه ها و روزنامه های افغانستان داشتم و پس از پایان دوره لسانس خداوند فرصت برآورد کرد که به عنوان همکار علمی در دانشگاه بلخ پذیرفته بشم و بعدا فرصت مقدور شد که دوره ماستری در هندوستان با پایان برسانم، البته در میانه سال 2015 تا 2017 و در این حال در اون زمانم عضو کادر علمی دانشگاه بلخ بودم. پس از پایان دوره ماستری برگشتم به جامعه اکادمیک بلخ و تلاشم این بود که در دانشگاه بلخ با برنامه ها و کنفرانس های علمی ما بتانیم وحدت اقوام افغانستان را تمثیل بکنیم و تفرقه فرهنگی و قومی که بیشتر با وسیله یک چهره های سازمان یافته سیاسی روی دست گرفته می شد با او نبوغیم و نسل جوان برزش های دیموکراسی و حقوق بشری و با نظام جمهوری اون دوره اما هنگ بشن تا ما از نظام و ساختار نظام پازداری بکنیم. پس به این خاطر مصروف برنامه های علمی و کنفرانس ها و سیمینار هایی بودیم که در این زمینه تدویر می شد و انجام می آد. بعدا در سال 2021 تا 2022 فرصت برابر شد که دوره دکترا را در دانشگاه گجرات پیش ببرم، اما با سقوط افغانستان متاسفانه روابط کشور هند با افغانستان زیر سلطه طالبان کاملا قطع شد و هزاران محصل در افغانستان شبیه ما از ادامه درس و تحصیل باز ماندند. تا اکنون این مشکل جریان دارد. به دلیل فعالیت های گذشته، فعالیت های حقوق بشری و دادخواهی برای صلح و این گونه فعالیت های فرهنگی در افغانستان زیر سلطه طالبان برای ما بسیار محدود و تنگ شد و به خاطر مشکلاتی که وجود داشت و کارهای رسانه‌ای که ما انجام داده بودیم مجبور به ترک مهاجرت شدیم و از این رویدادی که پیش آمد هرگز خرسند و خوش نیستم. همیشه فکرم این است که خداوند دوباره برای ما زمینه برگردن به وطن، وطن یک مقدار فضایش نرمتر بشه، دیدگاه های متکثر انسانی، تفاوت های فرهنگی، تفاوت های اجتماعی و شهروندی برسمانه بشه و با آزادی ها پابندی وجود داشته باشه تا بتانیم به عنوان یک شهروند در خدمت مردم ما باشیم، به ویژه در خدمت محصلان و دانشجویان که همیشه یک رابطه معنوی هم رایشان داریم. به این مقصد در اینجا تلاش کردم، حالا دوره دکترا را درس میخوانم در دانشگاه خلدا، در این حال خانم من محصل دوره دکترا هستم، اونا در رشته حقوق بشر برای حقوق بشری زنهای افغانستان فعالیت میکنن و من در عرصه حاکمیت قانون و دولت سازی یا دموکراسی سازی. تزیس دکترای ما در همین زمین است و ما کوشش میکنم که در همین راستا بیشتر مقاله بنویسم. اتفاقا روزهای قبل یک مقاله در همین زمینه بیرون دادم که با استقبال مخاطبان مواجه شدن، با آن که یک کار علمی که نمیتونه به تمام معنا کامل باشه، نگاه های منصفانه، نظریات سازنده و نقدهای سازنده از طرف مخاطبان دریافت کردیم که باعث خرسندی و دلگرمی ما شد که بتانیم بیشتر برای مردمان افغانستان فارغ از دستبندی های قومی و زبانی، فارغ از دستبندی های ایدولوژیک و سمتی و فارغ از دستبندی های سیاسی به نام حکومتی، غیر حکومتی یا جریان شورشگر و غیر شورشگر، به عنوان یک انسان متعلق به همه جغرافیای افغانستان با در راستای اندیشه های انسانی مصدر خدمت باشه.
بسیار زیاد تشکر آقای شفیق الله شفیق. قبل از اینکه روی از این مقاله شما هم صحبت بکنیم، یک کمه که از تجربهاتان، از خاطراتتان در افغانستان بسیار کوتاه به ما بگوین.
سپاسگزار هستم. خب دوره مکتب و دوره تحصیل در پانتون یا دانشگاه معمولا برای هر انسان خاطره برانگیز است. برای ما هم بود. ما بگذاریم یک خاطره از دوره مکتب بگویم که با شرایط فعلی افغانستان هم برابر است. صنف 6 یا 7 مکتب بودیم. در اون دوره هم امارت اول طالبا مستقر بود در افغانستان. پالیسیشان سختگیری بود و شبیه شرایط فعلی بود، اما با مراتب سختگیریشان در اون زمان بیشتر بود و یکی از تاکیدات بسیار جدی حکومت اونها در اون دوره از طریق جریان به نام امر بالمعروف این بود که کودک ها هم باید لنگی سر بکنن و شبیه کسایی که اهل مدرسه است و در مدارس مذهبی آموزش میبینن در مکاتب هم با این پیاده بشه. این اجبار وقتی در مکتب آورد برای ما مشکل بود، چون پیش از او عادت نداشتیم که لنگی سر بکنیم. باز در پلوی ما یک سنفی ما بود که ما او نوبت میکردیم، یک روز او لنگی میارد، یک روز ما لنگی کلان. باز در یک طرف شو سر میکرد در جریان که یک آیت میامد، از یک طرف شما. یک روز رئیس معرف طالبان در اون زمان آمد به عنوان هیئت که سنف را تفتیش میکرد. من وقتی که دید کل شاگردا لنگی داره گفت آفرین، نمیرفتم کلتون طالب باشم، بسیار آفرین، آفرین به شما، چهره واقعی یک مسلمان را پیدا کردن. من گفت بچم خودتم خوب لنگی زدی، اما یکم بی‌نظم است، باش مجبور. من وحطا شدم که لنگی مرا ایدست نکنه که از استمشی دیگه من به این وابست هست. لنگی مرا که کش کرده از سنگی پالی من لنگی شفتی. این که طرف ما دید هم خنده گرفت و هم ما ترسیده بودیم. من گفت یک کار خوب نبود شما ایتو کردن و ما ترسیده بودیم که ما چیز نگه. اما اینا رو بسیار در این حال که در پالیسی خودشان پابندی داشتن یک مقدار خنده گرفت، ولی از طرف دیگه تعجب آور و خنده آور این بود که این نظام را بالای کودک ها پیاده میکرد. اما باز بعد یک سال بعد وقتی طالب ها سکوت کرد، در همون مکتب شرایط ایجاد شد که نظم و انضباط بدون پتلون نمیمان. این سیال بودن و تغییر 180 درجه ما در همه ابعاد جامعه خودمشه تجربه میکنیم. بگذارید همین نکته را به عنوان یک موضوع سیاسی تحلیل بکنیم که یک سال قبل به خاطر نداشتن لنگی یا لنگوته یک دانش آموز یا شاگرد مکتب لطکوب میشه، سال بعدیش به خاطر نداشتن پتلون. این نشان دهنده یک تضاد عمیق در سیستم های سیاسی افغانستان است که همیشه ناکارآمد بوده و در عین حال رویه و روششان بسیار در اغلب موارد متمایل و گرایش رادیکال و افراطی بوده و به این خاطر این جامعه به ثبات نمیرد. و که اغلبا داستان های شبیه آدم رو وامی داره که تحلیل وسیع تر در چگونگی نظام و برقراری یک سیستم سیاسی که رای اعتدال و رای میانه را پیش بگیره اتخاذ بکنه آدم و بیندیشه و عمیقا فکر بکنه چرا ما گرفتار یک سیاستی هستیم که گاهی از این طرف بام میفتون گاهی از اون طرف بام. ایره به عنوان خاطره خواستیم که با شما هم شریک بسازم.
بله خاطره جالب گفتین، تشکر. یک وقت یکی از بچه های ترکی را که ملاقات کردیم، بازوا در بین خود فکایی میگفتن امی قانون چیه هست، امی قانون بر چی ایجاد شده. بازو دیگه جواب میداد به خاطر پامال کردن جور میشه قانون، یعنی هر نوع کارا را میکردن که قانون پامال بکنن، مثلا نه در ترافیک اشاره را مراعت نمیکنن و از این قبیل مسائل. از این خاطر شما هم این مقاله که نوشته کردین، بحران حاکمیت قانون ناکار آمدی دولت در افغانستان. بسیار یک چیز جالب است که سر از این موضوع شاید خوب زیاد مطالعه کردین، کار کردین، بسیار جالب به نظر میآید. منتها در افغانستان مثلا وقتی که یک قانون جور شده یا نوشته شده هر چی که شده، زیادتر قسم آدم میتونه از اون نتیجه بکشه کار شده که کل چیز تحت کنترل بیارن، یعنی مثلا حکومت از دست ما نره یا مچموی تر نشه یا اگر پدگه که زمینای قیمتی بالاخره به دست خود ما باشه، یک قسم یک نظر و مقصد در پشت پرده همیشه به نظر میخوره. منتها در ممالکی که قانون رشد کرده، نه قانون بر رفای مردم است، همیشه چی کار باید بکنیم که به نفع مردم باشه، از این قبیل مسائل. یعنی اصل اساس مرام قانون چی است و در افغانستان قانونگذاری به نظر شما چطور بوده؟
تشکر جناب نظرسپ. ما با اون قسمت تفسیر شما در مورد قانون کاملا موافق هستم. دو دیدگاه در مورد قانون در افغانستان وجود داشته. البته در سطح دنیا دو شیوه و دو روش وجود داره. یک روش روش ماهوی است. در اون روش ماهوی از نظر تخصصی گفته میشه که قانون قرارداد دو جانبه است. یک سمت هیئت حاکمه است، یک سمت مردم است که حقوق و مزایای مردم و در این حال تکالیف برای شهروندان در یک وثیقه حقوقی دو جانبه تعیین میشه و دولت هم دارای حقوق و امتیازات است و در این قرارداد مساحت آزادی های خصوصی و عمومی حفظ میشه، نهادها مطابق اراده مردم عمل میکنه و دولت نماینده مردم است و دولت بر اساس اراده مردم عمل میکنه و قانون در واقع دولت را تابع اراده و خواستای مطلوب خود می سازند و مشروعیت نظام از اراده مردم و از رضایت مردم حاصل می شه. این رویکرد یک رویکرد دموکراتیک است و یک رویکردی است که در سطح دنیا وجود دارد. یک رویکرد دیگه و یک گرایش دیگه برای قانون این است که قانون ابزار سلطه است. در این دیدگاه گفته می شه که نظریه شکلی برجسته است. در نظریه شکلی معمولا حکومت‌های اقتدارگرا، حکومت‌های استبدادی قانون را ابزار می سازند برای تحمیل سلطه سیاسیشان. پس به این خاطر ما دو مفهوم داریم. یک مفهوم در رول آف لا است که ما به نام حاکمیت قانون میگیم، یکی در رول بای لا است، یعنی حکومت به وسیله قانون. و در رول بای لا روش متعارف بیشتر توجیه سلطه سیاسی است که حاکمان قانون را ابزار منافع و مصالح هیئت حاکمه می سازد و از طرف دیگر قانون را ابزار مشروعیت می سازد و کوشش می کند که بر اون اساس حکومتشان را ادامه بدهند. در اینجا قرارداد دو جانبه نیست، یعنی شهروند وجود ندارد، بیشتر صلاحیت ها در اختیار هیئت حاکمه است. پس به این خاطر مساحت حکومت یک جانبه است و گفتمان یک جانبه گرایی بیشتر مستولی است در مناسبات دولت و مردم. پس به این خاطر این روش روش استبدادی است و روشی که برای افغانستان مناسب است این است که قانون باید فرایند دو سویه باشد، که در یک سمت مردم باشد و در سمت دیگه حکومت باشد و بر اساس یک روابط دو جانبه شرایط استوار و امتیازات و حقوق مردم و دولت تعریف و تعیین بشد، که ما این تجربه را متاسفانه در افغانستان به دلیل نداشتن تجارب ارزش‌های دموکراتیک و جنبش‌های مدنی نداشتیم و بیشتر روش حاکم در افغانستان همون روشی بوده که شما اشاره کردین، در رول بایلا یا حکومت با وسیله قانون، که قانون ابزار استبداد و ابزار توجیه ظلم و ستم بوده.
از این صحبت اگر یک نتیجه گیری کنیم از گفتار شما، همی قرارداد بین حکومت و مردم، به خیالم که همیشه همی طرف مردم غیر حاضر بوده در قانون سازی، یا چطور شود که رول مردم باید از مردم پرسان شود که مردم چی میخواین، مردم نقش اساسی رو بازی کنه. در 50 سال گذشته همیشه مردم غیر حاضر بوده، دیگرها از دان از وا میگن که ما به نمایندگی مردم اومدیم انقلاب میکنیم دیگه میکنیم، مگر مردم غیر حاضر واری بوده؟ در این مورد بسیار کوتاه اگر تبصره کنین.
همین غیابت مردم در پروسه قانونگذاری و در پروسه سیاسی دولتداری باعث شده که هیچ وقت نظام‌های سیاسی افغانستان به ثبات نرسه. اون نکته هم شما از نظر تجربه رسانه‌ای همیشه متوجه هستیم که گسست سیاسی و انقطاع سیاسی، شورش‌ها، انقلابات در طی 50 سال اخیر افغانستان پیوسته رخ داده. پس به خاطر اصلاح این دیدگاه من فکر میکنم که ما باید دو کار دقیق برای افغانستان روی دست بگیریم. اول روایت فراگیر شهروند محور نباید سلطه سیاسی با ایده قومی اعمال بشه. هر چقدر که حکومت ها در گرو باورهای قومی باشه، بمون اندازه جامعه بیشتر گرفتار نزاع قومی میشه. چون وقتی کارتهای بازی قومی باشه، شما هیچ قوم را خانه ساخته نمیتونن که حقتان به می پیمانه است که در اختیارتان است. چون گروه های قومی بیشتر تعریف میشه، زیاده خواهی ها بیشتر میشه و این باعث میشه که اجگاه یک نظم سیاسی به ثبات نرسه. و دوم، زمانی که یک نظم سیاسی با یک گرایش گروهگرایی حاکم باشه، در بستر جامعه خلاف وجود میه. چون ما در بحث حاکمیت قانون رابطه حاکمیت قانون را با دولت کارآمد میبینیم. دولت کارآمد این است که اما هنگی داشته باشه با تنوع جامعه. جامعه پدیده یک نواخت نیست. جامعه متشکل از طبقات مختلف اجتماعی است، از گروه های مختلف انسانی است. وقتی ما جامعه میگیم، جامعه تعاون و همکاری گروه های مختلف است. صنف های مختلف وجود داره، قشر بندی های مختلف وجود داره، قشر به نام زن و مرد وجود داره، قشر به نام جوان و سالمند وجود داره، قشر به نام شهری و روستایی وجود داره، قشر به نام یک زبان و زبان دیگه وجود داره، اقشار مذهبی و غیر مذهبی وجود داره. نهادهای گوناگون در شکل دی جامعه نقش دارد. پس به این خاطر اگر یک نظام سیاسی در اختیار یک گروه باشد و اون گروه با گرایش بیشتر آلوده با فساد سیاسی حکم روایی بکنه، متباقی اعضای جامعه که بیرون از اون نظام سیاسی هستن، اونا خود را بیگانه میبینن و جامعه مستعد خشونت سیاسی میشه و حاکمیت قانون هم اتگاه پیاده نمیشه. به این خاطر گفته میشه که فساد سیاسی به مراتب برای یک دولت خطرناکتر از فساد مالی است. چون در فساد مالی مامورین دولتی قوانین را به خاطر منافع شخصیشان زیر پا میکنند، اما در فساد سیاسی یک گروه نظم دولت را و فلسفه وجودی دولت را پامال میکنند. چون فساد سیاسی چی است که وقتی ما این بحث را مطرح میکنیم، فساد سیاسی گروهگرایی است، قومگرایی است. وقتی یک نظام سیاسی بیشتر با ایده قومی، با ایده گروهگرایی پیش بره و یا در ایده های قومی تقسیم شوه، در اونجا اراده قانون وجود نداشته باشه، اراده شهروندی وجود نداشته باشه، طبعا که فساد سیاسی پیش میاد. فساد سیاسی با خشاوندی، با قومگرایی، با گروهگرایی، با سمت‌بازی، با حزب‌بازی گره خورده. و پیامد فساد سیاسی این است که یک دولت هیچگاه پدید نمیاد. پیامد فساد سیاسی این است که هیچگاه حکومت قانون شکل نمیگیره. پس به این خاطر که ما بتانیم غیابت مردم را رفع بسازیم، اول رویکرد ما را در قانون باید تغییر بدیم و پروسه قانون در واقع یک جانبه نباشه، از طرف هیئت حاکمه نباشه که همیشه کوشش کنه فرمان بده و بر اساس فرمان مردم را زیر سلطه خود فکر بکنه و رعیت بسازه. باید مردم سهیم باشن در پروسه قانونگذاری و اراده مردم متبلور بشه در قانونگذاری. و دوم این که نظام سیاسی نباید گرایش داشته باشه به یک جریان رادیکال گروهی که اون گروه بیای حکومت بکنه و دیگر کسا را برانه. چیزی که امروز شما در افغانستان میبینید که یک گروه مولاها و اهل مدرسه حکومت میکنه، دیگرا را از جامعه رانده، افراد متخصص و از اقوام مختلف، و بعدا این گروه حاکم در چند لایه قابل تحلیل است که یک لایهش اون گرایش ایدئولوژیک مذهبی است، یک لایه دیگهش قبیله گرایی است، یک روحی دیگهش در یک ولایت چند ولایت است. خب چیزای زیاد را شما میبینین و همیشه تجربه شده دارین. و در نهایت مردم افغانستان هم از این عرصه رانده شده، اقوام مختلف رانده شده. تکنوکرات ها از هم اقوام فرق نمیکنه که پشتون باشه، تاجیک باشه، فارسی زبان باشه، پشتو زبان باشه. آدمایی که شبیه این گروه فکر نمیکنه در نظام سیاسی سهیم نیست و خود را در واقع شریک این نظام نمیبینه و این نظام را ممثل اراده خود نمیبینه. پس به این خاطر من فکر میکنم که ما اصلاحات در دو زمینه باید یاد بگیریم، یکی در عرصه نظام سیاسی که نظام سیاسی در گرو گروه گرایی نباشه که پیامدش فساد سیاسی میشه و اصلا دولت به وجود نمیاد، و مورد دوم این که قانون پروسش نباید یک جانبه باشه و یک سویه باشه که از یک طرف بالای مردم اعمال بشه و مردم را فکر بکنه که همیشه رعیت هستن و تابع هستن، و قانون باید فرایند چند جانبه‌گرایی در روی دست بگیره که هم اراده مردم در اون دخیل باشه، از طبقات مختلف اجتماعی دخیل باشه و در واقع قانون تنها عامل محدود کننده جامعه نباشه که فکر شود مردم خودش مجرم است، باید اینا زیر سلطه قدرت سیاسی قرار بگیره، باید قانون عرصه محدود کردن قدرت مطلقه حاکمان هم باید باشه و دولت هم باید محدود بسازه. دیدگاه من همین است. تشکر.
بله بسیار صحبت جالب است. مردم افغانستان یا حتی تحصیل یافته روشن فکرها یک تصویر مشخص یا استاندارد بین هم ندارند که مثلا بگن حکومت داری یعنی چی، دولت یعنی چی. روی از این هم هر کس یک چیز میگه. در برنامه های بعدی سر از این موضوع اگر صحبت شد خوب است. دولت یعنی چی، دولت چی قسم وظایف داره و چی وجایب داره و مردم در قبال دولت چی و جایب و وظایف داره. روی ازی اگر واضح شد و این موضوع یک ذره خطکشی و ریشه و برازی که هر کس هر چیز میگه. به طور مثال نیم، به طور مثال در ترکیه در مسئله قانونسازی که شروع شد تمام اعضاب سیاسی گفتن که 4 ماده اول قانون اساسی ترکیه غیر قابل تغییر است، به هیچ شکل به هیچ عنوان ما این تغییر نمیتیم و به کس هم اجازه نمیتیم تغییر بده. از او خاطر گفت هر گروه سیاسی هر کسی که میخواد قانون اساسی را بهترتر و خوبتر بسازه بیاین روی از این موضوع با هم صحبت بکنیم. یعنی او 4 قانون چی بود کلش من نمیفهمم، مال از یادم رفت چی بود چی است. منتها مثلا میگن که بیرق ما این چیز است، مثلا نظام سیستم ما این چیز است، این چیزا را میگن تغییر داده نمیتونن. از او خاطر در آینده فکر میکنم سر از این موضوع یک ذره صحبت شده که اول در قدم اول قبل از مردم روشن فکرها و تحصیل یافته ها یک تصویر خوب از مسئله دولت سازی و حکومت داری و از این گپا باید داشته باشن. چطور؟
من موافق هستم، چون نظام سیاسی وقتی که شما صحبت میکنیم یا دولت محصول تفاهم تنوع یک جامعه است، چون دولت کانون اماهن کردن دیدگاه ها، گروه های اجتماعی و اقشار مختلف جامعه گفته میشه. به این خاطر یک دولت کارآمد اصلی ترین و بنیادی ترین پدیده برای سلسازی یک جامعه است. اگر در یک جامعه یک دولت واقعی و فراگیر و یک دولتی که پاسخگوی تمام نیازمندی های گروه های مختلف اجتماعی نباشه، پدید نبیایه و حاصل نشوه، شما به یک سلسله دائمی و پایدار نمیرسید. پس به این خاطر تفاهم اقشار مختلف جامعه، به ویژه روشن فکرا و کسایی که صاحب نظر هستند در عرصه دولت و حکومت، یک امر مهم و کلیدی است. و در این حال فراموش نکنیم که در تفاهم کردن ما نباید دیدگاه های سلیقوی داشته باشیم. وقتی شما وارد گفتگو میشین، در گفتگو مستلزم اخلاق علمی هستیم. در اخلاق علمی و گرایش علمی این است که ما بر مبنای استدلال علمی بر اساس تجارب تاریخی جدا از صحبندی های قومی، بیشتر بر مبنای یک ارزش و اصول انسانی برای یک سرزمین فکر بکنیم. نباید نگاه مقدس گرایی نسبت به پدیده ها داشته باشیم. نباید تقدیس بکنیم ایدولوژی های قومی و سمتی و زبانی را. بر مبنای اراده شهروندا خود را تسلیم بدانیم و خیر همگانی را ترجیح بدیم به جای خیر طبقاتی و گروهی و سمتی و زبانی، تا ما شاهد یک نظام سیاسی کارآمد برای همه افغانستان باشیم و افغانستان بتانه به عنوان یک کشور در کنار سایر جوامع بشری در عرصه ارزش‌های بشردوستانه و جهان مدرن خوب و خوش بدرخشد و ما هم خود را شهروند اون جامعه بدانیم. من با این دیدگاه موافق هستم و برای یک برنامه بعدی هم با شما هم نظر هستم.
خب محترم آقای شفیق الله شفیق، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه همه جانبیتان.
تشکر از شما جناب نازسته.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما مصاحبه ما را با آقای شفیق الله شفیق، سابق استاد پوهنتون بلخ، فعلا پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی در آلمان را شنیدید. قسمت دوم این مصاحبه را شما می توانید در برنامه های بعدی تعقیب نمایید. شنوندگان محترم، اگر شما هم می خواهید مهمان برنامه شوید، لطفاً با ما تماس بگیرید. شماره واتساپی که در آن می توانید پیامتان را ثبت کنید چنین است: 00420211201. تکرار می کنم: 00420211201. و واتساپ گرداننده 00420725847773. تکرار میکنم: 00420725847773 در اختیارتان است.
روز